سلام به تمامی شنوندگان رادیو سرمایه. امروز جمعه 8 آذر ماه با چهارمین قسمت از سری چهارم رادیو صدای سرمایه مهمان شما خوبان هستیم. من احمد کریمی سردبیر بورس نیوز به اتفاق مجموعه تحریریه مجموعه آدینه خوبی رو برای شما آرزو میکنیم. داغی موضوع بنزین کماکان نقل محافله و البته با چشنه کمک اعتباری که قرار بود دولت برای 60 میلیون نفر واریز کنه. طبیعتا این کمک دولت مثل داستان یارانه ها میتونه پس از چند وقتی ایداد وزیر و وکیل رو در بیاره که ای بابا چرا تامین این نقدینگی روی دوش دولت گذاشتید و خرشرشی کردید و از این حرفات ها این کمک به اقشار ضعیف هم تقریبا روندش نزولی بشه و به حاشیه بره. اما دولت راهکار بهتری تو آسینه خودش داره که اما چرایی اون که دولت به این موضوعات تن نمیده و اصلا مشخص نیست. شاید پیری کابینه و ترس از تجربه گذشته آزادسازی که دولت داشته این موضوع رو به حاشیه برده. اما اغلب کارشناسان برای این موضوع تاکید دارن که اگر دولت سهام عدالت و شرکت‌های بزرگ و سوددهی که توی حیات خلوت خودش داره رو بورسی کنه، مردم میتونن از سودسازی این شرکت بهره‌مندشن، البته با یک نکته آموزش که زود نفروشن و تا علناً سایه این کمک‌های یارانه‌ای که به صورت نوبرانه داره روی سر مردم حلوا حلوا میشه و البته با قیمت فوق خلیج فارس هم با نرخ بنزین هم تو دیگر کشورام که مقایسش نمی‌کنن مردم راحت چنه این منت هم رو سرشون نباشه. خب با محمد رضا پور ابراهیمی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص سهام عدالت همراه شدیم تا ببینیم نظر ایشون در خصوص ورود دولت به عرضه‌هایی از جنس سهام عدالت به جای یارانه‌های معیشتی چی هست.
سهام عدالت که مسیر شد دولت لایحه داده موجت یافت کمیسیون بوده الان هم تمام شده، یعنی گزارش کمیسیون ویژه الان تو صحن علنی چاپ شده آماده به عبارتی عرضه به عبارتی آماده بررسی هست و انشاءالله جنبندی بشه قانون بر اساس اون شکل بگیره و کارو تمام کنه. بنابراین ظرفیت قانونگذار، یعنی ظرفیت قانونی برای واگذاری سهام عدالت، این بخشیش که دولت بخواست بره بشه صندوقهای مشترک سرمایه گذاری بره، نیاز به قانون داشته. مجلس هم الان در کمیسیون تصویب کرد، الان در صحن علنی. بنابراین واگذاری سهام عدالت ما میتونیم این رو به صورت ویژه اولویتشو بیاریم و مطرح بکنیم و این به عنوان یکی از اقدامات خوب مطرح بشه، بتونه بخشی از فضای جامعه رو ترمیم کنه و بخشی از مشکلات اقتصادی رو بتونه برای خانواده‌ها ایجاد بکنه. من با این موافقم، اما این به مفهوم این نیست که اگه ما این کاری کردیم اون بحث بازسازی منابع و به عبارتی بحث مربوط به جایگزینی اون حوزه منابع مبتنی بر اجرای قیمت‌های جدید آماده انرژی اون بحث تصمیم گیری نکنیم. اساسا اونا باید جداگانه تصمیم گیری بشن. هر دو میتونه موازی بره، دلیل برای نداره هیچ شو انتخاب کنه. شرایط کنونی که مقدار معیشت مردم به واسطه آثار تورمی ناشی از شوک ارزی سال 97 و احتمالاً تغییرات قیمت‌ها ناشی از به عبارتی تغییر قیمت بنزین در جامعه هست، از طریق واگذاری سهام عدالت میتونه حتما بخشش پوشش داده بشه، ترمیم بشه و یه مقدار فضای مثبتی رو برای جامعه ایجاد
کنه. حتما امکان پذیر است. بله، صدای آقای محمد رضا پور ابراهیمی نماینده مردم در خانه ملت رو شنیدیم. امیدوارم که هفته پیش رو هفته پر انرژی برای شما باشه. جمشید پژوهشگر جز افرادی بود که از ابتدای هدف‌بندی یارانه‌ها در وقت این کار قرار داشت. حالا می‌خوایم راجع به سهام عدالت نظرش رو هم بدونیم.
ببینید، به هر حال این سهام عدالت نحوه توزیعش به یه صورتی بوده که شما نمیتونید، یعنی دولت نمیتونه ادعا کنه که این متمرکز از روی اقشار کم درآمد. آزادسازی اینها باعث میشه که این سهام در بورس یا بازار آزاد خرید و فروش بشه. در درجه اول باعث میشه خود قیمت سهام پایین بیاد، چون یه مقداری قابل توجه سهام است که داره عرضه میشه و معمولا وقتی که عرضه زیاده قیمت میاد پایین، برعکس تقاضا زیاد باشه قیمت میره بالا. عده آدم های کم درآمد فقیری هم این سهام رو دریافت میکنن، باعث میشه که یک درآمدی رو کسب بکنند و در این شرایط که فشار اقتصادی زیاده برای اونا خوبه. ولی خب چون این افراد عمدتاً تو بازار کالایی ضروری هستند، تقاضای اونها در مورد بازار کالاها و خدمات ضروری بالا میره و قیمت اونها رو باز بالا میبره.
بله، نظر آقای پژویان رو هم شنیدیم. حالا مهدی کردی با ماست و تحلیل از چند کارشناس و فعال بازار که صحبت کوتاهی رو با کارشناسان داشتن. پیشنهاد میکنم که با ما همراه باشید.
سلام، صبح جمعتون بخیر و شاد. این هفته نگاهی داشتیم به سهام عدالت و البته نظر چند تا از کارشناسای بازار سرمایه و اقتصاددانا رو هم در این مورد جویا شد. زمان ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد بود که سهام عدالت به حدود 46 میلیون و 564 هزار نفر از مردم تخصیص یافت. در سبد سهام عدالت 49 شرکت سودده قرار داره که 35 تای اونها بورسی هستن و 14 تای دیگه غیر بورسی. از بین بورسی ها میشه به این موارد اشاره کرد: بانک تجارت و صادرات هر کدام 40%، بانک ملت 30%، پالایشگاه‌های نفت لاوان، تبریز، بندرعباس، شیراز و اصفهان هر کدام 20%، پالایشگاه نفت تهران 70%، شرکت ملی مس ایران 37%، مخابرات ایران 20%، مبنا 26%، هلدینگ صنایع پتروشیمی خلیج فارس 40%، فولاد خوزستان و فولاد مبارکه هر کدام 30%شون متعلق به سهام عدالته. از بین شرکت‌های غیر بورسی هم میشه 28%، دوحانیات ایران 23%، شهر صنعتی البرز و 58% شهرک صنعتی رشت اشاره کنید. ارزش اسمی سهام عدالت 26600 میلیارد تومان بوده و ارزش روز پورتفوی سهام عدالت در حال حاضر به بیش از 180 هزار میلیارد تومان رسیده. این چند سال دو مرحله سود به سهامدارا پرداخت شده و سهامدارایی که سهام عدالت 1 میلیون تومان داشتن در مجموع بابت سود سال 95 و 96 325 هزار تومان دریافت کردن. سود سال 97 هنوز تقسیم نشده، احتمالاً اواخر سال پرداخت انجام میشه، ولی طبق بررسی‌های ما سود سال 97 بیش از 220 هزار تومان هست. اما مهمترین نکته در مورد سهام عدالت بحث آزادسازی سهام عدالت. فعلا دارندگان سهام عدالت حتی به صورت وکالتی حق فروش این داراییشون رو ندارن، اما دو سالی است که دولت لایحه آزادسازی سهام عدالت رو تقدیم مجلس کرد و منتظره که اهالی بهارستان تصمیمشون رو اعلام کنن. این لایحه بارها در کمیسیون‌های مختلف مجلس مورد بررسی قرار گرفته، گویا همین روزها هم قراره در صحن علنی مجلس بررسی بشه. البته یه چیزی هم شنیدیم اونم اینه که احتمالاً آزادسازی سهام عدالت باید به تایید سران سقف هم برسه. پیشنهاد سازمان خصوصی سازی آزادسازی سهام عدالت از طریق صندوق‌های ETF بوده، ولی هنوز هیچ چیزی در مورد زمان آزادسازی یا جزئیات اون مشخص نیست. عبدالحسین ساسان اقتصاددان در مورد آزادسازی سهام عدالت گفت: آزادسازی سهام عدالت لزوما به معنی اجرای عدالت نیست، چرا که احتمالاً به محض آزادسازی عده‌ای از سهامدارا اقدام به فروش می‌کنن و با فشار عرضه‌ها قیمت‌ها افت می‌کنه و این دارایی ارزشمند مردم ارزشش کم میشه. بهتر آزادسازی تدریجی انجام بشه و نظارت هم انجام بشه. ضمن اینکه به نظر ایشون احتمالاً بعد از آزادسازی بعضی دنبال خرید سهم هستن تا از مزایای سهامدار عمده شدن در بعضی از این شرکت‌ها سوء استفاده کنن. عدالت به نظر آقای ساسان اینه که مدیریت شرکت‌ها بعد از آزادسازی به کارآفرینان و تولیدکنندگان واقعی برسه. مرتضی عزتی اقتصاددان اما نظر کاملا متفاوتی داشت. به نظر ایشون اینکه از ترس افت ارزش سهام و فروش سهام عدالت توسط مردم حق مالکیت رو از مردم بگیریم نه شرعیه و نه قانونی. مردم الان اسفند سهامدار هستن، ولی عملا هیچ اختیاری در مورد دارایی خودشون یا نحوه مدیریت شرکت ها ندارن. آزادسازی یعنی اینکه واقعا مردم اختیار داراییشون رو داشته باشن، ضمن اینکه به نظر ایشون باید تمام شرکت های پورتفوی سهام عدالت در بورس عرضه بشه و بعد از عرضه هم مثل بقیه شرکت های بورسی هیئت مدیره توسط سهامدارا که همون مردم هستن انتخاب بشن. بومن امیدی کارشناس بازار سرمایه هم معتقد بود آزادسازی سهام عدالت اگرچه به خاطر حفظ ارزش بالای اون دغدغه های ایجاد کرده، اما اگر شیوه مناسبی به کار ببریم جایی برای نگرانی وجود نداره. یکی از راهکارها اینه که سهام عدالت در قالب یک یا چند شرکت سرمایه گذاری در بورس عرضه بشه. به نظر ایشون آزادسازی سهام عدالت به توسعه فرهنگ سرمایه گذاری در بورس هم کمک میکنه و مردم میتونن به خرید سهام‌های بنیادی و ارزشمند بازار مشغول شن. هفته ی آینده در مورد سهام عدالت مفصل‌تر از امروز با شما هستیم.
از حال و هوای سهام عدالت نباید دور شیم و یک سر به خانه ملت بزنیم. غلامعلی ایمنزاده جعفرآبادی عضو کمیسیون برنامه بودجه هم با ما طرفدار آزادسازی سهام عدالت در وضعیت معیشتی کنونی بود. میشنویم.
شرایط فعلی ملزم اینه که با توجه به شرایط اقتصادی مردم دولت یه تلاشی بکنه برای آزاد کردن این ارزان با حضور شما سهام که بتونه تو معیشت مردم یه کمکی رو انجام بده. بالاخره همه ما تصدیق میکنیم که شرایط اقتصادی مردم ضعیفتر شده، قدرت خریدشون کاهش پیدا کرده و الان باید به دلایل و توجیهات مختلف قدرت و توان مردم رو افزایش بده. یکی از اون راه ها میتونه سهام عدالت باشه.
خیلی خرسندیم که در کنار شما از اینان آدینا رو ادامه میدیم. مهدی حیدرزاده مدیر عامل کارگزاری مدبراسی هم در خصوص سهام عدالت گفتگویی رو انجام میدهیم که شنیدن اون خالی از لطف نیست.
کلا سهام ارزنده و مناسبی هن. پایه خوب تقریبا شاخصی هن. مناسب هن به نظر بنده. اما سازوکار خود سهام عدالت تقریبا برای هیچ کس هویدا نشده که چه میخواد بشه. خلاصه دستورالعمل ویژه مشخصی که ما بتونیم تحلیل روش داشته باشیم رو تب نداره. مثلا سر ساز در واقع نداشتن ساز کار مناسبه که من فکر میکنم در نهایت دولت به این نتیجه یا اون پیشنهاد ما میرسه که به صورت یونیت صندوق به مردم در اختیار مردم قرار بده. یک صندوق بزرگ به نام صندوق در واقع صندوق مشارکت در سهام، صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سهام ایجاد میشه یا به تعداد استان‌ها این صندوق‌ها ایجاد میشه و وارد بورس اوراق بهادار نمی‌شوند. اونا یونیت‌هاشون خرید و فروش میشه.
سوژه از شما، پیگیری از ما. آیا بانک اقتصاد نوین هنوز روی چرخه زیانه؟
پس از پایان ضعیف بانک اقتصاد نوین در سال 97 و شناسایی بیش از 9980 میلیارد ریال زیان خالص تو عملکرد 6 ماهه نخست سال مالی 98، حالا نوبت گزارش عملکرد مهر ماه این بانک رسیده تا تلاش‌های این بانک رو برای جلوگیری از ورشکستگی و خروج از ماده 141 آشکار کنه.
کسرام و کاشی سازها میتونن از مهلک ساختمانی فرار کنن؟
پس از گزارش ضعیف و اعلام زیان 870 ریالی به ازای هر سهم از شرکت پارسرام در ماه گذشته، این شرکت با انتشار عملکرد مهر ماه به سهامدارانش این خبر رو داد که رکود در بازار صنعت ساختمان همچنان ادامه داره و فروش این شرکت رو تحت تأثیر قرار داده. شاید بشه این گونه نتیجه گیری کرد که با شرایط موجود باید شاهد شناسایی زیانهایی به مراتب سنگین تر از این شرکت تو سال مالی جدید باشند.
نبض بازار با دکتر بورس پسند.
به نام خدا. یک هفته دیگه و بر دکتر بورس پسند دیگر و نبض بازار. خب بازار هفته نسبتا خوبی داشت. بریم ببینیم دکتر چه خبرهایی برامون داره. بریم رو خط دکتر. سلام جناب آقای دکتر، چه خبر از بازار؟ این هفته چطور بود از نظر شما؟
سلام بابام جان، حال شما خوبید؟ شما ممنون. والا بازار که شانس آورد که هر نریخ. یه سری افراد اسم خودشان رو گذاشتن کارشناس رفاه مردم، اما میانه همه کار میکنن که این رفاه رو به ناخوشی تبدیل کنن.
چرا؟ مگه چی شده؟
والا طرف نه آمده و نه رفته، یهو یه آتش منداز از زیر تابلو بازار که باید کدای سهامداری بررسی شه. خب اول این آتش رو بندازید تو خودتان، اموال شما دولتی ها اول مشخص شد، شفافیت رو از خودتان شروع کنید نه همسایه. مگه این همه مدیر و مسئول میخورن و میبرن و تو دادگاه هم کامیون پرونده دارن؟ ما مردم چیزی میگیم که شما آمدید از گذاشی رو اموال مردم. ببین ببم جان، اموال سرمایه مردم که درآمد نیست. من یه جان کندم و سرمایه جمع کردم، حالا اینا میگن چرا سرمایه داری؟ نه نشستیم پشت میز عین شما بخشنامه الکی ملکی ایصادر میکنیم.
خب پس باید چیکار کرد؟
برن از کسانی که خانه خالی دارن درآمد کسب کنن، برن از اونایی که اقتصاد زیرزمینی دارن درآمد کسب کنن، برن اصلا جلوی اون قاچاق رو بگیرن که اونا باید درآمد کسب کنن، نه اینکه چپ و راست از اون کسانی که شفاف هستن مالیات هم بدن، هی شفاف زده چوب کنن بزنن توی سر این افراد. تنش به ما مندازن که اگر پیامک ما رو جواب ندید یارانتون رو حذف میکنیم. اینا فکر کردن ما هنوز دوران دانشجوییم. عزیزان سلطان خودتانید. خب نوبتی هم که باشه میریم سراغ علی غلامرضایی با آبسین.
با سلام، آبسیم در این هفته به سراغ یک داروساز خانوادگی رفت، داروسازی دکتر عبیدی که با کارگیری استراتژی خاص در تولید و فروش تونسته در عرض 10 ماه بیش از 7000 میلیارد ریال فروش داشته باشه که 22% بیش از 12 ماهه سال مالی گذشته است. ده عبید 3.5% سود خودش رو صرف تحقیق توسعه میکنه، در حالی که این رقم به صورت میانگین در سایر داروسازان 0.5% است. همین موضوع سبب شده که به کررات شاهد شفافسازی این شرکت در خصوص تولید داروهای جدید باشیم و هر از گاهی دست در سبد محصولات سایر شرکت ها میکنه. آمارهای این داروساز جالب توجهه. درآمد فروش شرکت در حال حاضر 25 برابر سال 90. بازدهی هر سهم دعبید از سال 90 تا به امروز به بیش از 5645% رسیده، یعنی 56 برابر. در نتیجه سود انباشته به 1.5 برابر سرمایه رسیده. آیا باز هم بازدهی غلیظ در رگهای سهامداران دعبید تزریق می شود؟
نخل طلای پربازده‌ترین سهم هفته تعلق می‌گیرد به
نماد سفار با رشد قیمت 51%.
تمشک طلای زیانده‌ترین سهم هفته تعلق می‌گیرد به
نماد کگاز با افت قیمت 8%.
سیمرغ بلورین پربازده‌ترین صنعت هفته تعلق می‌گیرد به
گروه محصولات چرمی با رشد شاخص 15%.
کلاغ بلورین زیانده ترین صنعت هفته تعلق می گیرد به
گروه فراورده های نفتی با افت شاخص 2%.
دیپلم افتخار پرحاشیه ترین شرکت هفته تعلق می گیرد به
بیمه البرز که به سبب خبر تجدید ارزیابی دارایی ها چند روز حواس بسیاری از سهامداران رو به خود جلب کرده.
و در آخرین بخش هم با مهدی کردی همراه میشیم.
یک هفته با بازار سرمایه.
طبق روال هفته های قبل این هفته هم بازار سرمایه زیر ذره بین بورس نیوز قرار داشت و مصاحبه های متعددی با مدیرای شرکت ها و کارشناس های بازار سرمایه داشتیم که به چکیده چند موردش اشاره میکنیم. مدیر عامل سیمان صوفیان قرارداد تجاری ایران و اتحادیه اوراسیا برای صادرات بعضی از محصولات مثل سیمان با تعرفه ترجیحی یا صفر رو اتفاق خیلی خوبی ارزیابی کردن و گفتن ارمنستان دروازه اوراسیاست و سیمان صوفیان قبل از این هم به ارمنستان صادرات داشته. حالا با این توافقنامه صادرات سه‌سوتی میتونه خیلی رونق بگیره. البته ایشون گفتن با اینکه مقامات خبر از اجرای توافقنامه تجاری ایران و اتحادیه اوراسیا دادن ولی هنوز عملا این توافقنامه اجرایی نشده. رئیس انجمن قطعه‌سازان و همینطور سخنگوی انجمن صنفی صنعت تایه در گفتگوهای جداگانه هر کدوم تاکید کردن که ظرف 10 روز گذشته محصولات صنعتشون هیچ افزایش نرخی نداشته و افزایش نرخ محصولات در بازار کاملا غیرقانونیه. فرمود زاده کارشناس صنعت خودرو هم گفت افزایش نرخ بنزین نه تنها موجب افت تقاضا و کاهش قیمت خودرو نمیشه، بلکه انتظارات تورمی احتمالاً باعث افزایش قیمت خودرو توی روزهای آینده میشه. مدیر عامل شرکت منظومه نگاران از طراحی و ارائه یک زبان برنامه‌نویسی بومی در ایران خبر دادن که به راحتی میتونه توسط صاحبان وبسایت‌ها و اپلیکیشن‌ها مورد استفاده قرار بگیره. ضمناً این زبان برنامه‌نویسی پشتیبانی فنی هم داره. به نظر ایشون بیسیس کور به راحتی میتونه جایگزین PHP بشه، تا همین الان هم بیش از 1000 سایت و اپلیکیشن به این سرویس متصل شدن. این هفته گفتگوهای متعددی هم با کارشناسای بازار سرمایه داشتیم و نظر اونها رو در مورد پیش‌بینی وضعیت بازار و سهم‌های مناسب برای سرمایه‌گذاری جویا شد. تقریباً همه‌شون معتقد بودن روند کلی بازار سرمایه به پایان امسال صعودی، البته ممکنه دوره‌های اصلاح هم داشته باشه. اما صنایعی که بازار فروش داخلی دارن در حال حاضر گزینه‌های بهتری برای سرمایه‌گذاری هستن.
خیلی سپاسگزارم که این هفته ما را هم پذیرا بودید توی خونهاتون. امیدواریم که هفته آتی هفته کاملا سبزی برای شما باشه و ما را هم دعا کنید. خدا نگهدار.
نمیفهمی کجا میری، تو هم دل و پاسم میشی، تو هم دلشوره میگیری. یه روزی میرسه که تو بگی خالیه جای من، یه حرفی تو دلت هست که نگه داری برای من. به حرفم میرسی یک روز، تو هم همرنگ من میشی، تو هم یه آدمی دیگه، تو هم دلتنگ من میشی. به حرفم میرسی یک روز، تو هم همرنگ من میشی، آدمی دیگه، تو هم دلتنگ من میشی. هر شب راست یک ساعت کنار پنجره میری، بازم دنبال یک لبخند، بازم تو خاطره میری. میبینی توی تنهایی دو سایه با هم افتاده، تو هر عکسی میگیری میبینی عکسم افتاده. به حرفم میرسی یک روز، تو هم همرنگ من میشی، تو هم یه آدمی دیگه، تو هم دلتنگ من میشی. به حرفم میرسی من میشی، تو هم یه آدمی دیگه، تو هم دلتنگ من میشی.